بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم از مبحث حرمت آبرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد
و صلی
آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و عداف العالمین لب الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. نیازها و لذایذ ما در این دنیا بخشیشون جسمانی هستند که نوعا نیازهای حیاتی ما رو هم تشکیل میدن، مثل خوردن و هرچه نیاز بدن انسان داره. برخی از این نیازها هم روحی و روانی هستند که در رأس نیازهای روحی و روانی آبرومندی است و این که انسان در نزد دیگران از حیثیت مطلوبی که خودش میخواد برخوردار بشه. درسته مثلا محبوبیت شیرینی خاصی داره، اما انسان‌ها بیشتر از این که به محبوبیت بیاندیشن به محترم بودن میاندیشن. این امریست که بسیار ارزشمند هم هست خداوند متعال برای ارزشی که در این باره قائله قواعد خاصی رو هم بنا نهاده. مثلا برای حراست و نگهداری آبروی مؤمن پیشبینی هایی شده در میان احکام اسلامی که یکیش همین بحث غیبت کردن هست. چه حرمتی پیدا کرده؟ شما میدونید در روایات هست اگر کسی 40 تا گناه کبیر انجام نداده باشه خدا آبروشو نمیبره، باش احکام بد نمی کنه. 40 تا گناه کبیره آدم جا داره تا به برخی از عذابهای الهی برسه. وقت یه دونه غیبت کردن مساوی با 40 تا گناه کبیره است و اون اثر رو داره. شما برای اینکه خدا تصمیم بگیره به جنگ شما در بیاد جای 40 تا گناه کبیره میتونید یه دونه غیبت بکنید. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید روز در معراج که من رفته بودم جا دیدم یه عده‌ای با ناخن‌هاشون گوشت صورت خودشون رو می‌کنن. خب کسی گوشت صورت رو می‌کنه زجر می‌کشه، یکی از زجرهای اهل جهنمه. گوشت صورت خودشون می‌کنن با ناخن‌های خودشون. پرسیدم اینا چیکار کردن که تو این دنیا مبتلا به عذاب شدن؟ فرمودن که اینها آبروی دیگران رو بردن، حالا روی خودشون رو میخراشن در اثر این معصیتی که انجام دادن دچار یه همچین مصیبتی شده. یا از اون طرف میفرماید که یه نفر از آبروی یه مؤمن دفاع بکنه وجبت له الجنه، بهش برش واجب میشه. در روایت داره کسی از عرض یک مؤمنی دفاع بکنه، آبروی یک کسی رو یه جایی حفظ بکنه، خدا جهنم رو بر او حرام خواهد کرد. حالا اینایی که ما داریم میگیم در باب تهمت نیست، در باب غیبت. یعنی یک کسی بد باشه تو آبروشو اجازه ندی ببره، ببرن جایی دفاع کنی، بگی نه اینجور نبود. یکی دیگه بگی آقا چرا بود، نه 10 نفر دیدم، تو بگی نه منم اونجا بودم اینجور نبود. آبرو حفظ شد. جهنم به یه همچه آدمی حرام میشه. اینقدر آبروی گناهکارا برای خودم مهم بده. قواعدی که تو دین گذاشته شده برای حفظ آبرو قواعد خیلی عجیب غریبیه. حتی اینجا شما اید و مردم و یک گناهکار، یه جاهایی شما هستید و گناهکار. اونجا دیگه بحث غیبت نیست. می‌فرماید شما به یک گناهکار خاصی برخورد بکنی، مواظب باش احترامش حفظ بشه پیش شما. نصیحتش خاصی بکنی، بوی سرزنش ازش نیاد. پیش خودتو بی آبرو میشه دیگه، بی حیثیت میشه، بی شخصیت میشه، بی کلاس میشه. مواظب باش یه جوری دوسرش نزنی که احساس بکنه او پیش تو دیگه حیثیت و آبرو نداره. خدا چقدر داره مراقبت میکنه از این که آدمها آبرومندانه زندگی بکنن. درباره دنیا هم میفرماید بهترین و بابرکتترین پول و ثروت، نمش روایتی من میخونم، روایتاش هم 7-8 تا برق آوردم، منتها دیگه ای طول میکشه بگم. افضل الغنا ماسین به الارض، بهترین ثروت اونیه که باهاش آبرو رو آدم حفظ کنه. بهترین پول اون پولیه که موجب حفظ آبرو آدم بشه. حرفای دیروزم شما در این حال یادتون هست. ثروتش و دنیاش آدم خود پول خرج آبروی خودش بکنه، آبرو خودش رو حفظ بکنه. مثلا آبروها چجور آبرو؟ آبرو معنوی خودش رو حفظ بکنه، نه آبرو مادی خودش رو حفظ بکنه. میگن با سیلی صورت خودشو سرخ نگه داشت، این معناش اینه که آدم بعضی از اوقات یه جایی میخواد بره، شأنش اینه که لباس اینجوری بپوشه مثلا، بعد نداره اون موقع لباس اینجوری بپوشه. اگر اونجا با این لباس مثلا خیلی ناجور بره، میگن این مثلا توش دون شأن خودش رفتار کرده. بره یه جوری پول دست و پا کنه، قرضی بگیره، لباس مطابق شأنش ببره، آبرو خودش رو حفظ بکنه. اینا چیزای بدی نیست، توصیه شده در اساس دین. منتها در مقام اجرا ما بازی در میاریم گاهی از اوقات. دیگه بحث حفظ شأن نیست، بحث کلاس گذاشتن برای دیگرانه. عرض کردم روزای اول که بحث آبرو یکی از بحث‌های به شدت پیچیده است. در آیات کریمه قرآن هست تلک دارالآخره نجعلها للذین لا یریدونها علوا فی الارض ولا فسادا. دنیای آخرت و قیامت ما برای کسانی گذاشتیم که دنبال برتری بر هم دیگه و فساد تو دنیا نیستن. از امام صادق پرسیدن این یعنی چی کسی دنبال فساد و برتری بر دیگری باشه؟ میفرماید این بند کفشت هست، دوست داشته باشی از بند کفش رفیقت بهتر باشه. میگه اینه اما این بند کفش به این میگن نه چه این علا سبیل استعلا، یعنی بخوای یه علوی به جویی سر یه بند کفش به برادر دینی خودت چی میشه؟ آخرت مال تو نیست، خدا خوشش نمیاد تو اون دنیا تو رو تحویل بگیره. آقا شما تا آدم میگفت که آبرو خود رو حفظ کنی، بله آبرو خود رو حفظ بکنی، نه برای رفیقت کلاس بذاری رو دستش، مسابقه بگذاری تو کلاس داری و کلاس گذاشتن، بلکه شن خود راحت کنی، زایه نگاه نکنن. آقا خب ما هم وقتی مسابقه میذاریم ببریم رفقامونو برای اینکه زایه نشیم دیگه. خب تو دیگه معنای زایه نشدن رو توسعه دادی. تو 100 نفر رو زایه نکنی آروم نمیشه بگی حالا من زایه نشدم. میگی من 100 نفر رو زایه کنم تا معلومش من زایه نشدم. الان 100 نفر رو زایه نکردم پس زایه شدم. تو معنی زایه شدن رو دیگه توسعه دادی. خیلی پیچیده است، خیلی حساسیت داره بحث ارض و آبرو، مدام هم درگیرش هستیم. یه روز دانشجو میره سر کلاس درس بخونه برای اینکه کلاس بزنه روز سر بغل دستش یا کسی یا پسرخواهش پسرعمه‌اش یا هر چیز دیگری و خدای این وسط تماشه، به اندازه همون یه روز درس خوندن آدم سیاه میشه، سیاهی پیدا میکنه. عرض و آبرو یه امریست که برای سیانتش، برای خودمون، برای دیگران هم بهمون امر شده، بهمون امر شده و شدیدترین دستوراتو داریم. هم این که اگر به خاطر این عرض و آبرو مرتکب اسراف بشیم، مرتکب حرام بشیم، مرتکب معصیت بشیم یا مرتکب هیچ کدوم از اینا نشیم، فقط در جریان عملیات حفظ عرض و آبرو خدا رو فراموش بکنیم، خدا تو برو کنار باشی نباشی من میخوام این آبرو رو نگه دارم، حذفش کردی، تمام همت بتت شد این آبروه، اینجا انسان به شدت دچار هستی روح خواهد شد و قساوت قلب وجودش رو میگیره. چارش چیه؟ چارش اینه که موضوع عرض و آبرو رو مدام با خدا در میون بگذاریم، در سکوت و تفکر و مناجات هر ستاش لازمه. فقط دعا خوندن و سر صدا کردن نیست، فقط سکوت نیست و خود این موضوع رو هم مدام باید با خداوند متعال هر جایی در نظر بگیریم. خدایا ما رو فقر آبرویی بهمون نده، به جای پرستش تو آبرون رو بپرستیم، دنبال پرستش آبروی خودمون باشیم. خدا به برای بچه های ما یه آبرو عزتی بده، دل سیر باشن، تو رو فراموش نکنن به خاطر آبروی خودشون. یکی از سفارش های عمده تو این جهت خیلی از مناجات با خدا که حالا کم کم میخوایم بریم به این سمت که کلام زیارت عاشورا رو بتونیم تو دلمون احیا بکنیم، در این باره تربیت‌های خانوادگیست. تو خانواده برای همدیگه احترام قائلن، نگید که پدر مادر بچه خواهر برادر اینا دیگه با هم تعارف ندارن، که در غیر از انبیا تحقیر تمسخر نه، خیلی ناجوره. وقت بچه تو دنبال آبرو عزت پیش دیگران میگرده، تو خونه باید با کرامت باش برخورد کرد. یه مقدار تعبیر بنده اینه، یه مقدار غریبگی بکنیم تو روابط خصوصی خودمون. اینجاست که کلمه‌ای به نام ادب خیلی به درد میخوره. تو خونه دو سه نفری، سه چهار نفری، پنج شش نفری، خانواده هرچند کوچک، یکی یه خطای انجام داده، آبرو چه حفظ کنیم؟ همه هم دیدن حفظ کنیم، کرامت چه حفظ نداریم، کسی به زبون بیاره، سرزنش نکنیم بچه رو، حقیرش که بکنی در به در دنبال عزت میگرده این برانور و به خاطرش هزار تا معصیت انجام خواهد داد. یکی از آیه های کریمه قرآن هست که علت کفر بعضی ها و شرک بعضی ها رو دنبال آبرو گشتن، بیدم از شما بت پرستی میکنی، بت پرستیتون علتش چیه؟ علتش اینه که دوست دارید پیش کافرا آبرو پیدا کنی، بگید من کم نیارم پیشش. اگر این تو تربیت خانوادگیش به قدر کافی تأمین شده بود، مثل یکی کسی کمبود محبت داشته باشه، بعضی کمبود آبرو دارن، عقده محبت دید بنزی دارن، بعضی هم عقده آبرو دارن. وقت این از شرک شروع میشه تا حب مقام، تا حب مقام خیلی آلودگی ایجاد میکنه. یکی از آفات حب مقام میدونید فسادیست که میفته تو مدیریت ها، تو ریاست ها، فسادی که تو هیچ دادگاهی قابل محاکمه نیست و هیچ کجا قابل بیان نیست. نمیتونی بگی این عیبه، نهی از منکر هم نمیشه کرد، چون اینقدر این عیبه غیر قابل بیانه و نامحسوس و نامرئیه که حد و حساب نداره، ولی پدر در میاره. شما حساب بکنید یه کسی وزیر شده، براش فرق بکنه حالا از وزارت بیاد کنار یا نه، دیگه حالا پایین تر مدیر سازمان شده، هر جایی براش فرق میکنه. چون کم بوده آبرو داره، این آبرو رو که پیدا کرد که ول نمیخواد بکنه. همین که ول نکرد، انگیزه خیلی از رفتارهاش نگه داشتن این آبرو میشه. این اداره دیگه اداره نخواهد شد. و اون وقت آدمهای عاطفی که ما تو ایران داریم، چقدر نسبت به امور روانی ایرانی ها حساسیت دارن، خیلی سر آمدن نسبت به بسیار از کشورهای دیگه، انصافاً براشون ارزش و آبرو و حیثیت خیلی مهمه. من اون بعضی از دوستان میگفتم که یه آماری بگیرید، ایرانی ها اون مقدار خرجی که، یعنی پارسال بود تو کانادا من بودم، مقایسه میکردیم بعضی از زندگی های مردم عادی اونجا رو، اونقدر خرجی که ایرانی ها میکنن برای حفظ آبرو خودشون، کلاس خودشون، با تمام کشورهای جهان. بنده تا اونجایی که رفتم در 15 کشور که هر جا هم رفتم سعی کردم برم تو مردم زندگی عادیشون رو لمس بکنم، واقعا نگاه بکنم ایرانی ها بیشتری خرج رو نمیکنن، ایرانی ها خیلی حساسن نسبت به این موضوع. این از ترابط روحیشون ناشی میشه، ولی آخه محلش رو گم نباید بکنیم. محل آبروداری اینجا نیست. آبروداری آدم رو مشرک میکنه تا حب مقام به انسان بده. قسمت اول دیدید که ما برای آبروداری چقدر سینه زدیم، حرف زدیم، سینه زدیم، آبروداری که همون احادیث و نکاتی که گفتیم برای حفظ آبرو چقدر سفارش شده. بعد یه دفعه گیر میدیم ول نمیکنیم، یا این برای پشتمون میفتیم یا از اون طرف. اتفاقا ما ایرانی ها چون برای آبرو خیلی اهمیت قائل هستیم، غیبت هم زیاد میکنیم. چون کسی رو خواهیم داغون کنیم چون رو بکنیم میزنیم آبروشو میزنیم، فلان فلان شده آبروشو میبرم ببرم. چون بین ما آبرو مهمه، هم با کم بوده آبروی خودمون ناجور برخورد میکنیم، هم با آبرو داشتن کسی. آقا یک کسی آبرو پیدا بکنه حسادت میکنیم بهش. اصلا خیلی رواج داره، اینقدر جای دیگه رواج نداره. ما خیلی حساسیت داریم صرف آبرو. شما این احکام بعدیش که به دنبال میاد چجوری میشه؟ آقا آبرو تو ما مهمه، بیشترین خرج رو برای آبرومون میکنیم. یه دفعه میبینی آبرو پرست میشیم به جای خدا پرست. آبرو برای ما مهمه، خب به مقام پیدا میکنیم. به خاطر اینکه بیکراس نشیم پیشه یکی دو نفر، ضد خدا عمل میکنیم. به خاطر خب به مقام اگه عمل کردیم، چه مقام داشته باشیم چه نداشته باشیم کارا خرابه. آبرو برای ما مهمه، دم دستمون برسه یک کسی رو بخواییم بزنیم اول به آبروش میزنیم عوارضش. در حالی که ما ایرانی ها واقعا استعداد پیشرفت بیش از همه خلق جهان داریم، و این رو پیامبر اکرم فرموده. جدا از این که شما اینو میتونید حس کنید وقتی تو هر کشوری برید، و جدا از این که آمارها نشون میدن که ایرانی ها واقعا با استعداد در این قوم عالم هستن، و جدا از این که دین شما نشون میده که عواطف شما نابترین عواطف هست تو جهان، اینقدر مشکلات داریم. بله خب بله بله این مشکلات هست چیم؟ من ترجیح میدم ایرانی باشم، با این همه مشکلات دست و پنجه نرم بکنم، ولی مثل خیلی از ملت‌های جهان نباشم که بهره هوشی متوسط بهره هوششون کمتر باشه. من ترجیح نمیدم که برم تو جامعه زندگی بکنم که از در عواطف انسانی سطح پایین تری داشته باشن و مشکلاتی هم نداشته باشن. نه، ما سطح عاطفمون بالا باشه، ولی مشکلاتمون هم بیشتر باشه. انشالله به مدد اهل بیت میگذریم از اینجا. دو تا حرف میشه زد. ایرانیایی که دور اهل بیت رو گرفتید اینجوری، این علکی نیست، اتفاقی نیست، ژنتیک استعداد عقلانی و استعداد عاطفی شما فوق‌العاده است که مقرب‌ترین قوم به اهل بیت اسمت شدید. اینو اهل بیت مکرر یه جورایی بیان فرمودن. آخرش هم اکثر سربازان حضرت از ایرانی‌ها خواهند بود، در حالی که تمام مردم عالم به حضرت ایمان خواهند آورد. پاک بشید، پاک بشیم، ما قوا می‌کنیم، عالمو می‌گیریم. خیلی وقتا ما با هم نمیسازیم تو ایران، دیدید همه ماشاءالله دیگه صاحب نظر نویش کیشی رو قبول نداره، جنگ اون میشه علکی با هم دیگه، به دلیل اینکه ما تو این کشور جامون تنگه، ما حاکمان عالمیم. آه خیلی ناسیونالیستی داری صحبت میکنیم، بالاخره دروغ که نیست کلام اهل بیت. وقتی فرمود اکثر فرماندهان زیر دست مهدی من فامیلای سلمان فارسی هستن، این ما دیگه، ما ایرانی هم میرود این کار کرد. وقتی پیامبر فرمود علم اگر به ثریا برسه دست کسی بهش نرسه، دست ایرانی ها بهش میرسه، یعنی ما، اینا که نباید ما این کار بکنیم. ولی این استعداد فراوان، این استعداد فراوان داره موجب فساد ما میشه اگه تقوا داشته باشیم. آقای من، عزیز من، فدات بشم، اگه تو بچه تو عاشق امام حسین بار نیاری بچه خراب میشه، مگر اینکه بچه حالو باشه. من نظرم هاشو بگم، اگر بچت عشقش به آبرو داشتن پیش خدا نباشه، با حسین نخواد آبرومند بشه، میره دنبال هزار تا هرزگی که یه ذره کلاس بشه کسانی که دوست داره بگذاره. در حالی که نگاهش میکنی، من دیدم پدر مادرها اکثرا میگن بچهش خراب شده، میگه ولی دلپاکه، بچه هم خوبه، واقعا راست میگه، واقعا راست میگه، بچهش خوبه، اون تو این احساسات سرشار قابل کنترل نیست، این تیزی و هوشمندی قابل کنترل نیست. من راننده تاکسی خیلی از کشورها دیدم، راننده های شهر تهران هم دیدم، ماشاءالله راننده های شهر تهران چهار تا رئیس جمهورای کشور دیگه هم میذارن تو جیبشون، چهار تا از نمیدونم هوشمندان بازرگان صهیونیست رو میذارن تو جیبشون، خیلی باهوش، با ذکاوت. خب اگه تقوا نباشه چیکار میکنه؟ سعی میکنه تو همون دور اول یه دونه غریبه گیر آورده پول یه ماهش ازش در بیاره. ولی این مطلب به ذهن خیلی از راننده‌ها تو خیلی از کشورها اصلا نمیرسه، اصلا اینقدر هوش نداره این چیزا به ذهنشون برسه. اون وقت اینجوری میشه که کنترل این ملت سخت میشه. شما چین برو نگاه کن، اون هم به آدم نشسته کار میکنه، بعضی از کارخونه های اونا، بعضی از کار، برای بعضی از تولیداتشون میتونن از ربات ها استفاده کنن، نمی کنن. میگن ما این آدم ها رو باید به کار بگیریم، نشوندن محل دوزی میکنن، یعنی هزار تا آدم اینجا نشستن با کمترین حقوق، بهشون میگن شما این تیکش رو فقط سوزن بزن، صبح تا شب اینقدر هم زندگی میکنیم. میگه باشه، اقتصاد جهان رو خوردن، هر کسی هر کجای عالم تولید بکنه اینا یک دهم قیمت در میارن، همونو در میارن، همون هم در میارن. یه نفر که اونجا کار کرده بود مطالعه کرده، گفتم چرا؟ او اونجا 5 نفر و 5% فکر میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، نه بعد 5% سرشون میخوان با این کار میکنن. گفتم خب این بقیه شو نگو، تو ایران 95% فکر میکنن، 5% کار کنن، کم میارن از افغانستان هم میارن که این کار بکنن. کسی الان تو تهران ما چند تا محصل داریم، کدوم یکی از این محصلها تو تربیت خانوادگی از مدیر کل کم تر انگیزه دارن بشن؟ خراب میشه تهران وقتی همه دانش آموزاش 90% دانش آموزا میخوان مدیر کل بشن، میخوان کارشناس بشن. محترمانه بگم آمار بگیرید، چند درصد دانش آموزا میخوان تکنسین بشن؟ چند درصد تو ادارات علاقه مندن متصدی بشن؟ کلاس داره مدیر کلی کارشناسی، کلاسش منو کشته، کلاسش رو چیکار کنم؟ شما تو تربیت خانوادگی اینقدر آب رو بدید که یه کمی سیراب باشه، لبریز باشه. آقا تو اداره رئیس تو رو گذاشتن یا مرعوز؟ واشه چه فرق میکنه؟ فرقشم به قرآن قسم فرقی نمیکنه. ای بابا فرقی نمیکنه تو امام خمینی باشی یا حادیثه باشی که چاری میبره برای امام، بابا فرق نداره. امام تو قنوت نماز شبشون میگه خدای منو با حاجی عیسی مشروع کن،
به آدیستا گفتم درسته گریه کرد فواره امام اینو میگفت. فرق نداره. کلاسش منو کشته. کلاس فلان موضوع منو کشته. قدر بشم مواظب باش. یادم من تو ایام جبه این بحثا میکردیم. میگفتیم مواظب باش. امامو که میبینی فداش میخوایی بشی. مقام امام تو رو نکشته باشه. یک کسی یه جا رئیسه. آدم عشق ریاست. موجب میشه یه عشق روی آقا پیدا کنه. حساس اصلا خدا شوخی نداره میگه آه تو این نیستی چی کار باید بکنیم تا طلب آبرو زندگی ما رو مخدوش نکنه جامعه ما رو مخدوش نکنه برای ما ایرانی های سلیم و نفس و پاک دل و زیبا نهادی که به امر روانی مثل آبرو آنچنان که خدا فرموده است اهتمام می‌ورزیم چیکار کنیم اهتماممون یه دفعه زیادی نشه مشرک بشیم واسه آبرو چیکار کنیم یک تو خانواده همدیگر انقدر با آبرو من با آبرو برخورد کنیم و عزت من برخورد کنیم که جوونی از تو این خونه در اومد رفت بیرون هم که پیش باباش محترمه کفایت بکنه هم که مامانش محترمه که فرق بکنه. دوم تو تربیت خانوادگی یه جوری برخورد بکنیم که خیلی از آبرو عزتهای بیرون فرقی نکنه با حال این. ببینید یه جایی ما یه صحبتی میکردیم میگم خارج از کشور آقا همینه مثلا زیاد به مقامها اعتنا نمی کنن. گفتم اونا حالشون نیست اعتنا نمی کنن. دلیل نمیشه. او حال اصلا خبر نداره این چیزا چیه. ایرانی باشی انقدر باهوش و حساس بعد به مقام داشتن اعتنا نکنی یعنی تزکیه نفس شدی اهل بیت تا همین الان بسیاری از خوبیای ما رو آوردن در طول انقلاب بعد از انقلاب نشون داده شده مثل دوران جنگ هر کی بیشتر عاشق فاطمه زهرا بود عاشق ابا عبدالله حسین بود کاری کرد کارستون و شما میبینید اونایی که تربیت شیعی ناب دارن واقعا هر جایی دل میبرن هر جایی عزیزن هر جایی قشنگ کار میکنن میتونن بگذرن استعداداشون حرف نمیده این دوتا کار رو تو تربیت خانوادگی بکنیم تو تربیت خانوادگی میگه که بچه من درس بخون بعد رو بزنی رو دست بزن خواهد من سرمو بالا بگیرم زایه بشن اونا تو هم چه عزت من بابا اینجوری چرا بچه رو بادر میکنه درس خوندن تو بچه هم اطمینان بده عزیز من تو کنکورم قبول نشی یک ذره عزت میشه من کم نمیشه راحت تو فامیلم هر کی خواست بگه تو بچهت مثلا به تو گفت که تو کنکور قبول نشدی اعتنا نکن نمیفهمیم ارزش‌های وجودی تو خیلی بالاتر از این حرف هست. ببین بچه چی میشه؟ ببین قبول نمیشه تو کنکور؟ اتفاقا راحت تر درست بخونه بکن نه ترس بذار بده نه بذار من بگیرمش انسان عجول خلق از انسان من عجل دوست داره از نزدیکترین عامل استفاده بکنه یقه رو بگیره به جذبه بره نمی کنه مثل القریق تشبس و کل حشیش و هر خر و خاشاکی دست میزنه من یه کاری کنم محکم بگیرم این بچه هم درست بخونه بابا خفش کردی برش کن نه عزیزم اگر تو کنکورم قبول نشی ارزش‌های وجودیت خیلی بالاتر از این حرف هست اتفاقا بهتر درست بخونه امتحان کن تربیت خانوادگی برای بحث آبرو خیلی مهمه ضمن این که برای آبروی خود او احترام قائل هستیم خصوصا برای جوانها که امیرالمومنین می‌فرماید تغافل بکنید نسبت به گناه جوانها ندید بگیرید ذوقش نزن زایعش بکن زایه نکن جوانه ایش کرد این تغافل خیلی عجیبه زنده اینکه خودشو آبروشو حفظ میکنی ارتباط اون رو با آبروهای اجتماعی معقول و منطقی قرار میدین این دوتا عملیات تربیتیش اما الان هیئت بریم سراغ عملیات اصلی اینقدر به من میگن آقا شما بیایی کلاس تربیتی بگذار تربیت خانواده، بعد از این بحثا تو روایت هم زیاد داریم، یک دو سه چهار راه نمایه ها رو بگو. دلم نمیاد، میگم اونجا فایده نداره، تو اونجا نمیتونم با خشم روزه بخونم که حالا ما فکر میکنم با همون راه حلا یک دو سه چهار رو یه جایی میرسن. من آدم حرف قیمتی داشته باشه، برای آدم قیمتی میگه، آدم قیمتی گریه کنه ما مستقیم. من برای بقیه میگم برای چی؟ خب این دوتا راه حل، راه حل سومیش چیه؟ راه حل سومیش اینه که بری در خونه خداوند متعال، آبرو بخوای داشته باشی پیش خدا، تو مناجات توی بگو من نمازم رو خوشگل بخونم پیش خدا. تا حالا عکس زدی سر نماز وایسی؟ آجا آقا نه، ما تو خونمون نماز میخونیم، عکس برای کی بزنیم؟ برای خدا. پشت تو من؟ خدا پشت تو من؟ تو خونه لباس خوشگله رو هرشی میبوشی برای نماز؟ برای کی؟ برای خدا. خدا میخوام کلاس هم پیش تو حفظ بشه. نماز خوندی؟ با صدای خوشگل خوندی؟ قرائت محزون، صدای قشنگ؟ حاجا ما تنهایی میخونیم تو خونه، من یه امام جماعت این عزیز، من یه امام جماعت برای مردم اینجوری میخونه، باطل میشه که نمازش. امام جماعت باید فکر کنه تنهاست، بعد تو خود امام جماعت تمام ملائکه و تمام ذراتی هستی که تو خونه تن، امام جماعت سلول های بدن بچه هاتی. حالا اونا رو خواهی ندارم، خدا خوشش کنه، میفرماید هر کی خوشگل تر نماز بخونه پیش من عزیزتر میشه. خود تو پیش خدا عزیز کن، یک کمی هم بنداز تو اون لاین، یک کمی دنبال آبرو عزت باش پیش خدا. اللهم اجعلنی عندک وجیهن، پیش تو میخوام وجیه باشم. خدا مثلا جمعه مستحب با آدم عطر بزنه، پس من این خونه بودم چی؟ به خاطر خدا. بابا بله مکن، پیامبر گرامی اسلام عطر گیر نمی آورد بزنه، چون مثلا چادر خانومش، روسری خانومش معطر بوده، معمولا اینا بیشتر عطر استفاده میکنن، و می داشت همین روسری رو یکمی آب میزد میکشید به صورت خودش، بوی عطر میگرفت. اون جمعه است، جمعه میدونید همه به خدا نزدیکترن، جمعه راه زمین و آسمان کوتاه‌تره. تو یه دقیقه تا الان وقت نداشتی، هزینه نکردی برای آبرو من شدن پیش خدا. میخوام خدا پیش تو آبرو داشته باشم. نشد نه؟ راحت راحت‌تر بگن، یه کمی کار کنید برای اینکه آبرو پیدا کنید پیش فاطمه زهرا مادر عبدالله. چی کار کنی؟ تو خونه هیئت هم نگرفتی، یه سیاهی بزن به دیوار، رو یبن الحسن، میخوام عبشت عزیز بشم. داری رد میشه از محله، ما نگاه کنی این سیاهی زده به خاطر جدم تو خونش. ببین تو وقت بذار، صرف کن، نیست یه کاری بکن، رو یبن الحسن فقط به خاطر تو. کفره دارو در بری، یه پیشنهاده عجیب غریبی میدم. ما اوغلا تو جمع جلسه نشستن، اگه ما بودیم و یه جمعی از جوانایی که تو جلسه هستن، یه چیزایی بهشون میگفتن، مثلا زیر پیرهن، مثلا آقا البته همتون شما پیرهن مشکی دارید، گفتم مثلا یه روز عزایی هست زیر پیرهن یه نوار سیاه رو بازوات ببن، فقط آقا امام زمان بدون اون تو. ببین کارهای مخلصانه، برای میخوام ببین این نمادین گفتم ما، برای محبت اهل بیت باید علنی باشه، کارهای مخلصانه پنهان برای آبرومند شدن پیش آقات انجام بده، ببین زندگی تغییر میکنه. آقا فقط تو میدونی، من فقط برای این که این کارو پیش تو عزیز بشم انجام بدم. احترام پیش امام زمان آدم برداره برای خودش، یک کمی برای اینا سرمایه گذاری کن، ببین چی میشه. اصلا یعنی روحیات خودم تغییر میکنه، چون میدونید برای دنیا، برای دنیا و هوای نفس وقتی بری آبروداری بکنی هیچکی تحویلت نمیگیره. شیطان وسوسه میکنه گناه بکنی، همچی که گناه کردی میگه خاک بر سرت،
میز این چیزی دیشه ایتانه نامرده خیلی بس فلسد دوشمنه دیگه خاک برسد خودش خاک برسده و ما میریم همشو گوش میکنیم نامرد و بهشت رو میدیم همتون رو گوش میکنیم بعد میرون که خاک برسده اینی بری اون میگه آی قرآن ها من تو بیزارم دیوونه خدا رو بل کردی ولی این کسی به خاطر حسین یه قدم برداره چی میشه؟ امام سالم فرمود وقتی شما به ما سلام میدین از راه دور ما میایم از راه نزدیک شما جواب میدیم تا یه قدم برا مهدی فاطمه بردارید ما میخوام خوشی تو آبرو پیدا کنم چرا حضرت امام به شهید بهشتی فرمود این مردم میدونه بیرون دارم میگن روح من خمینی بوتشکن خمینی میمیرم برات خمینی فدات بشم خمینی اینا همین الان برگردن بگن که مرگ بر فلانی حال من تغییر نمی کنه آبرو مثلا پیش اینا آبرو نداشته باشه من پیش یکی آبرو دارم یک عالم سیرم نوه حضرت امام هست علی کوچولو بهش میگفتن اون زمان خدمتشون بودم توی برنامه حج امسال بهش گفتم یه خاطره بگو گفت من خیلی کم خاطره یادم اصلا ولی بنا شد امام بازی بکنیم یه بار مادر هم بودن این خانم از امام بعد من گفتم که امام من میشم امام بعد تو بشو چیز مردم امام گفت باش من نشستم رو صندلی امام نشست رو زمین بعد مادرم نشستم پیش خودم رو صندلی گفتم ایشون هم آقای خامنه ای که پیش من بشینه بعد حالا شما بیا مثلا چیز کن درود بر خمینی و اینا بگو این آقا داره از دوران خاطرات کودکی خودش میگه بعد میگه من گفتم که حالا شعار بده بعد امام شعار میداد روح منی علی بود شکنی علی گفتم نه علی نگو من امام خمینی هم بگو بگی خمینی امام میخندی سرش میگه پایین نمیگفت گفتم یاد شعار بده بعد آن گفت روح منی علی بود شکنی برای بازی با یه بچه هم حاضر نبودی کلمه ای که در تقریر خودش به ثبات جاری بکنه اونم آخرش گفت یا نگو آخرش نگفت من تعجب میگم تو بچگی این چرا حاضر نیست الکی یه کلمه در تقدیر خودش بگه یعنی به این نگه یادم مونه این خاطره با اینکه امام هرچی میخواستم به میداده نیست خب بچه هست یه گوش بگردم هر بشم برای چی یکی آبرو داشته باشه پره دیگه اگه دیگه یک کسی دنبال آبرو بشه این اون میگرده در گوشش بگو که امام زمان حالا تعبیرت نگرفته مزدش رو بچشی امام حسین حالا تعبیرت نگرفته مزدش رو بکشی بچشی بی خیال عالم بشی آبرو عزت داشتن پیش اهل بیت کسی تجربه بکنه پیش خدای اهل بیت تا کسی تجربه کنه خب با چی آبرومند بشه این جالبه این نمیدونم جالب تر از مقبلی هست یا نه چی بگم این جالبه اللهم اجعلنی عندک وجیها من میخوام پیش تو وجیه باشم خب برای کلاگ میشم با چی میخوای وجیه بشی بلحسین آخه تو حسین تو خیلی دوست داری احب الله من احب حسینن خدا هر کسی حسین رو دوست داشته باشه دوست خواهد داشت من میخوام با حسین پیش تو عزیز بشم عجب جمله یه تو زیارت عاشورا این جمله میخوام آبرو پیش تو کسب بکنم انشالله خدا پیش امام حسین به همه ما آبرو بده تو کربلا هر کسی میومد دوست داشت یکی دو تا بچه خودشو در راه عبا عبدالله حسین بده پیش امام حسین آبرومند بشه امام حسین آبرومند بشه زینب کبرا دو تا بچه هاش آورد در راه عبا عبدالله حسین قربان داد ولی شما نگاه بکنید آدم اگه یه هدیه داد به ارباب خودش، دوست داره بعد شیرینی نگاه اربابش هم بچشه. عبدالله ابن جعفر گفت زینب شنیدم وقتی بچه های من آورد حسین به خیمه بیرون نکنم بچه رو نگاه کرد بید بینم بشن. شاید به دو دلیل زینب بیرون نکنم، یه دلیلش رو که زینب بیان کرده همه فهم، یه دلیلش همه فهم نبود بیان نکرد. دلیلی که همه فهمه اینه که نیومدم بیرون، ترسیدم حسینم خجالت بکشه، من بالاخره مادرم، بچه هم در راه او شهید شده، نمیخواستم این سهمه رو ببینم. دلیل دیگه چیه که میتونه در بالاتر از این باشه؟ پنج زبانها جاری نشده. دلیل بعدیش اینه که خب من ترسیدم حسین بخواد از من تشکر بکنه، من کاری نکردم، نایمدم بیرون که نمیگم حسین حرفشون بزرستم قابل تو نده، باید مادر باشی دوتا نوجم بود و دست به گل داشته باشی. اصلا نمیخواد من تعبیر بگیرم حسین، اصلا حرفش هم نده، من رو برای تشکر دادم، کاش هزار جان داشتم برات میدادم حسین، اما یه زخم به پیشانی تو نمیشه. بعدن هم حرفی نزد زینب کبرا، اصلا حرفشو نزد، میخواد من تشکر کنم، میخواد من میگه زینبم عاجل کلا چی بگه، اصلا نگو برش کن حسین. اولاش آدم دوست داره امام زمان تحمیلش بگیره، از یه زمانی به بعد آدم از این مرحله هم میگذره. خدا شده من یکی دیوانه‌ای رو دیدم تو نجف تو حرم نشسته بود، من آدم قصور قلبیم دور ندارم، این نگاش کردم تو حرم این چهره شدم، من پیره من عجب آدمیه، رد شدم. کربلا دیدم اشه که از اهل معرفت گفت به اتون رو با یک کسی آشنا بکنم، من رو گفت پیشه بشون، من که دیده بودم یه جایی یه جوری داشت به زنی دیگاه میکرد، توجه هم همینجوری جلب شده بود و یه چیزیش میشه. بگذاریم از این که آواره شدن بود در عشق عبدالله حسین، اینقدر تو خونش گریه کرده بود برای حسین، خانوادش بیرونش کرده بودن، همه اموالش رو به نام این اون کرده بود و حالا تک و تنها تصمیم گرفته هر روز برای خدا برای حسین گریه کنه. گوهی بار کنار خانه کعبه بودم، پرازم بود، احساس کردم خدا دوست داره من بازم کنار خانه کعبه برای حسین روزه بخونم براش. بعد به خدا گفتم خدا من چند روز دیگه دوست دارم برای روزه بخونم، اگه میشه یه مسببه اسباب جور کن، من بیشتر تو حرم بمونم، چند روز دیگه تو خانه کعبه بمونم برای روزه بخونم. یه دفعه اومدن خبر دادن آقا شما اینجوری شده و جور جیسه معجزه آسایی، شما یه هفته دیگه اینجا بمونه. گفتم خدا تو دوست داری برای روزه حسین بخونم؟ بعد میگم شده مثل کسی که صبح و شام، گفت من مهدی فاطمه صبح و شام برای حسین گریه بکنم، من گریه نکنم آقا صبح و شام. باور کنید اصلا آدم یعنی چیزایی رو میکنید بعضی بازی و شعار ببینه، اما آتیش به جون گرفته چیزی من میگن اسی میشنم نه، ما به این سادگی مورد کسی میشیم؟ خیلی تو دلش آتیش افته بود. بعد میگفتش که یه نفر به من گفت من مینشست همجوری نیاز طبق نیازهای تو حرفاتو میزد و گفت اینجوری و اینجوری و اینجوری، از جلسه اومدیم یه وقتی بیرون من توی موضوعاتی فکر میکردم اینقدر به اصطلاح این جوابای من و ایشون داد توی اون جلسه، گفتم بس آقا بس. بعد اومدیم بیرون گفت فهمیدی که تو اون جمع من اینا رو میگفتم همش برای تو بودا، پاسخ به افکار تو. اونا خیلی ممنون، من فهمیدم. و ایشون میگفتش که به من گفتن تو میتونی از ابدال حضرت بشی، بری پیش آقا امام زمان علیه السلام. من گفتم من برم پیش حضرت برای چی؟ حضرت سرش سلامت باشه، من برم پیش حضرت مزاحمش بشم برای چی؟ حضرت من به درد نخور میخواد برای چی؟ من لیاقت ندارم، توان رعایت حضرتم ندارم، نه من از همین دور. حالا اگه به ما میگفتن با کله میرفتی
میگه میدونم حضرت به من عنایت داره، حضرت به روزه خون گریه کن و حسینش عنایت داره، لطف داره، نمیرم تو رو زحمت بکشم برای چی زحمت بکشم.
چه آدم های چه سینه های پیدا میکنن، ارادتش هم هست و میمیره برای حضرت. میگه حضرت احترامش بالاتر از امام دارم، چه حضرت موزهمش بشم یا حضور موزهم اونجا برای چی؟ من میام مردم با حضرت آشنا بکنم، یک کسی گیره بودم یه روزی براش بخونم. آدم به یه جایی میرسه میدونه عزیزه ها، میگه آقا جون وقت رو نزن منو تعبیر بگی، بدن چه اصلا با من کنیش درجه اعلا. من خواستم این حس رو شما پیدا کنید، نمونه خیلی ریزش رو درجه اعلاش. زینب بچه ها شدن در راه حسین، از خیمه در نمیاد بیرون، حسین اصلا حرفش رو نزد درش کن، شما کار خودت برس عزیزم. از حرم بیرون نیومد، اما علی اکبر و حسین وقتی رو زمین افتاد میان نامحرما هی میدوه. بچه برادر این داره میزن بای عزیز برادر، بای عزیز برادر. امروز شما حسن زینب رو براش گریه کردید، من رو میخوام زینب رو خوشحال کنم، برای مصیبت زینب گریه کردید. زینب یه مصیبت من این نبود که بچه ها، مصیبت من این بود که حسین صورت به صورت علی گذاشته بود، مردم نگاه میکردن میخندیدن به حسین. رفتم توجه های مردم رو منعطف بکنم، از حسین به من نگاه بکنم. خدایا ما رو به حق حسین، به حسین پیش خودت آبرومند بگردان. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین ما رو به واسطه حسین پیش امیر المؤمنین، پیش رسول خدا، پیش فاطمه زهرا آبرومند قرار بده. خدایا تقاضا و تمنای آبروی پیش خودت رو در دل ما زیادتر بگردی، بانی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا در فرج آقامون تعجیل بفرما. خدایا ما که عرضه‌ای نداریم کاری بکنیم، به واسطه همین توسلات و ذکر مصائب و همین قدم هایی که برای اعضای ابا عبدالله حسین برمیداریم ما رو پیش امام زمان آبرومند بگردان. در دنیا و آخرت آبروی ما رو مریز، گناهان ما رو بریز، ما رو مقدم ساز فرج مهدی فاطمه قرار بده، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. سال ارواح طیبه شهدا رو بخشند و تمام امواتمون فاتحه مع الصلوات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.